أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الأطيبين. لا سیما بقیت الله فی العربین روحی و ارواح العالمین له الفدا. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساقه و فی کل الساقه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و غینا حتی تسکنه ارضک توقا و تمتعه فیها طویلا. به ساحت نورانی امام علی صلوات الله و سلام علیه تقدیم بکنید صلوات بر محمد و آل محمد. موضوعی که اعلام شده برای این دو شب ماجرای عظیم عاشورا در عرفان حافظ هست که یکی از بزرگان عرفان اسلامی است و البته بنده متخصص در حافظ و شرح توضیح عبارتهای رسای او نیستم، به مناسبتی که موضوعی که امسال فکر ما رو به خودش مشغول کرده و چند ماهیست هر جا سخن گفتم از پنجره ای از این بحث سخن گفتم، از اینجا به جناب حافظ کشیده شدیم و دیدیم که جا داره یکی دو جلسه هم از منظر حافظ این مسئله مهم کاویده بشه. اول عرض بکنم که نگاه عرفانی به ماجرای عاشورا اصلا چیست؟ عارف یک چیز اساسی داره و اون اینه که عالم رو به جز خدا نمیبینه. این جوهر اصلی عرفانه که چیزی به جز خدا نبیند و صد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند همین سیر سلوک عارفانه. یعنی همه پدیده های عالم را و همه اشیاء پیرامونش رو و افعال موجود در عالم را فعل خدای متعال ببینند، تجلی صفات حسنای خدای متعال ببینند. این نگاه نگاه عارفانه است. حالا اگر نگاه عارفانه آمد در کربلا و عاشورا خواست نگاه بکنه، در واقع عاشورا رو فعل خدای متعال میبینه. عرفان از سطح کلام و بحث‌های اعتقادی خب خیلی بالاتره دیگه. فرض اینه که این بحث‌ها حل شده که جبر نیست و اختیار است و هر کسی سر اختیار خودش کار میکنه، کسی به نگاه عارفان این خورده رو نباید بگیره. او پایین‌تر حل شده. او حرف یک کرسی تماشایی به عارف میدهند، از بالا نگاه میکنه، کل ماجرای عاشورا رو فعل پروردگار میبینه. من اگه بخوام خیلی تو مقدمه معطل نشم و برم سراغ اصل بحث، اینه که صندلی تماشای انسان عارف در خصوص عاشورا ان الله شاء ان یراک قتیلا است. اگر کسی از اینجا نگاه به عاشورا بکنه، نگاه اون نگاه عارفانه است. خدا خواست حسین کشته شود، همین ان الله شاء ان یراک قتیلا، همین چیزی که ابوالعبدالله حسین علیه السلام در این مسیر دائما میگه. پیامبر عزیز اسلام رو در خواب دیدن، به من چنین بود. حالا همه هم مختارن، همه هم سر عمل اختیاری خودشون هستن، اما در یه سطح کلانتری خدای متعال این چینش رو کرده که شمر با عمل مختارانه خودش، یزید با عمل مختارانه خودش، ابو عبدالله با عمل اختیاری خودش، این مواجهه سنگین اتفاق بیفته و این خون مبارک ریخته بشه. جرم اونها سر جای خودش در فقه، اما کارکرد عظیم الهی در یک مرتبه بالاتر سر جای خودش، که خدای متعال با این خون مبارک چه سید عظیمی در عالم کرده که بحثهاش در جای خودش شاید تر شده. حالا بنده یادم یکی دو بار دربارش حرف زدیم. این نگاه نگاه عارفانه است و علل قاعده عارفان بسیاری رو به خودش مشغول کرده. حالا چیزی که مقدمه هست که من بهتر بفهمیم حافظ از چه اوجی از این حرف زده، چون مناسبت حضرت رقیه هم مهمه در این انتخاب، که البته نوبتش فردا شب میرسه، که حافظ این ماجرای مشهور حضرت رقیه سلام الله علیها رو خیلی دستاویز شعرهای ناوی قرار داده، مخصوصا این غزلیش که خیلی اوج زیبایی داره که اگه مجالی باشه و توفیق باشه انشاءالله فردا شب تقدیم میکنم، ولی اول باید غزل عاشورایی حافظ رو، مشهورترین غزل عاشورایی حافظ رو مرور کنیم برای که بفهمیم حافظ نگاهش چرا برتره. شک نکنید از مولوی بهتر میبینید، اینجا خیلی نگاهش بالاتر از مولوی است، یعنی به معانی بالاترها تو این قسمت. حالا من قضاوت نمیخوام بکنم در همه زمینه ها، اما الحق اینجا یک پهنای دید عالی داره و واقعا از یک منظر عالی نگاه میکنه. چنان که میدانید مولوی مستقیما به عاشورا پرداخته، در مثنوی یک حکایتی رو نقل میکنه که در باب انطاکیه، که الان دیگه مثلا فرض بکنید آخر سوریه و ترکیه و تو این مناطق میشه، در باب انطاکیه روز عاشورا خلاصه جمع میشدن همین دروازه شهر و عزاداری میکردن برای ابا عبدالله الحسین علیه السلام از صبح تا شب. یک شاعری از اهل حلب آمد اینجا و دید که مردم دارن گریه میکنن و عزاداری میکنن. سوال کرد که این عزای کیه؟ هر کی هست یه رئیس بزرگی است که شما اینجور شهر براش تعطیله و اینجور دارید عزاداری میکنید. اسمش لقبش رو به من بگید تا منم براش مرثیه بگم. من شاعرم، کارم اینه. به من بگید تا منم براش مرثیه بگم. بعد اونها وقتی این حالت این شاعر رو دیدن، خیلی خلاصه از حلب هم آمده بود مثلا، که خب یه شهری است که سابقه تشیع و اینها هم بوده، یه خورده بهشون برخورد که تو هنوز قصه روز عاشورا به گوشت نخورده. روز عاشورا نمیدانی که هست، ماتم جانی که از قرنی به هست. ای به گوشت تو نرسیده؟ پایین تر گفتن که پیش مؤمن ماتم آن رو آن پاک رو شهره تر باشد ز صد طوفان نو. چطور خبرش به تو نرسیده؟ شاعر اینجا یه جوابی داد که مغز کلام مثنوی اینجاست، یعنی این مثنوی که آورده اصلش خواسته اینجاش رو برجسته کنه، بقیهش این ماجرایی است که حالا داستان واقعی یا ساختگی، میخواسته این حرف رو بزنه. شاعر اینجور گفت که گفت آری لیک کو دور یزید، کی بودست آن غم چه دیر اینجا رسید. کی بوده که شما الان داری عزاداریش میکنید؟ چشم کوران آن خسارت را بدید، گوش کران این حکایت را شنید. خفته بودستید تا اکنون شما، که کنون جام دریدید از عزا. شما خواب بودید تا حالا این داستان ابو عبدالله تازه بهتون رسیده. پس عزا بر خود کنید ای خفتگان، زان که بد مرگیست این خواب گران. این عزای باید برای سید و شهدا نباشه، بر خودتون باشه. اینجا اصل فهم مولوی از ماجرای عاشورا است. روح سلطانی ز زندانی بجست، جامه چون در ریم و چون خاویم دست. یک سلطانی بود، سلطان معرفت بود، سلطان عشق بازی بود، از زندان خودش رها کرد و رفت. ما حالا چرا باید به دست خودمون بزنیم و به سینه خودمون بزنیم؟ چون که ایشان خسرو دین بوده اند، وقت شادی شد چوبک سستن بند. الان شما نباید عذاب بگیرید، باید شادی بکنید. خسرو دین به قلمرو خودش رسیده، از این تن خاکی در آمده و دستش الان در عالم برتره. چنان که پایین تر دوباره میگه دور ملک است و گه شاهنشهی، گر تو یک ذره از ایشان آگهی. یعنی شاهنشاه شد، یعنی اصل حرف حرف درستی ها، فقط من با یه جاش مشکل داریم که ابو عبدالله الحسین علیه السلام وقتی از این نشئه خاکی پر میکشه که قدرت تصرفش در عالم بیشتر میشه، نه کمتر. گه شاهنشاهی است اگر تو آگاه باشی. اگر آگاه نیستی خب نوحه باید بر خودت بکنی، ورنه ای آگه برو بر خود گری. زان که در انکار نقل و محشری، اگر منکری چون در واقع انتقال به نشئه دیگر و محشر رو قبول نداری. بر دل دین خرابت نوه کن، چون نمی بیند جز این خاک کن. ور همی بیند چرا نبود دلیر، اگر غیر از این رو قائلی، اگر به نشئه دیگر قائلی، و چرا دلیری نمی کنی اینجا؟ پشت دار و جان سپار و چشم سیر. تو هم تصدی کن به ابو عبدالله، برو تو هم جان نسپار، از این نشئه خاکی بیاد بیرون. در رخت کو از پی دین فرخی، گر
بدیدی بر کو کف سخی، که حالا این همه قشنگی هم تو این عبارتش هست، ما این فرخی و شادی رو در قیافه ای تو نمیبینیم که معلوم باشه به روز محشر و این انتقال به این نشعه، اونطوری که خود ابا عبدالله گفت مثل یه پلیس که ما رو از اینجا رد میکنه این مرگ، اینگه ما اون رو تو قیافه ای تو نمیبینیم. و اگر داری، اگه به اصطلاح دریا دیدی، اون کف سخی کجاست؟ حالا کف، کف ظاهری دریا، یا این کف دست، دست سخاوتمندی که راحت جانت رو تو کف دستت بگیری بری. تو نمیبینیم تو قیافت اینا پیدا نیست. از نوبه بر خود بکنید. ابو عبدالله نوحه ندارد. آن که جودید جودید آب را نک... آن که جودید آب را نکند دریغ، خواسته آن که دید دریا و مییغ. که اگر حالا جودیده باشه دیگه کسی هی بخت نمیبرزه، و اگه دریا و ابر و اینها رو دیده باشه که دلش خیلی محکمتره. حالا پراید شماره 12-3-869 رو گفتم جا به جا کنید سفید رنگ. خب صلوات بفرستید. خوب دقت کنید، در نگاه جناب مولوی یک نگاهی، همون فرمایش شهید مطهری رو استفاده میکنم که به ذهنتون نزدیکتره، که ماجرای عاشورا یک صفحه سیاهی دارد، یک صفحه سفیدی دارد. صفحه سیاه اون این ددمنشی هاییست که از سوی به اصطلاح جریان عمر سعد و یزیدیان انجام میشه. صفحه سفید اون، اون صفحه ایست که عشقبازی ابوعبدالله حسین علیه السلامه. این ایثارها، این از خودگذشتگی ها، این فداکاری در راه محبوب و این تسلیم حضرت حق بودن که در اوج مصائب و مشکلات هم چهرهای عبودیت از خودشون نشون میدن. خب این کاملا حرف درستیه. این که ما باید در کنار اون صفحه های تلخ که اصطلاحا از مصیبت ازش یاد میکنیم، از کنار اون دشنه ها و شمشیر ها و از اون حرف ها، نگاهمون به صفحه سفیدم باشه، اینم حرف درستیه. باید در یه تعادلی باشه، انسان عاشورایی در یه تعادلی باشه، اینم کاملا حرف درستیست. و این که صفحه سفیدم انسان رو مدهوش میکنه از خودش، اینم شکی نیست. و کجاش مشکل داریم؟ اونجایی که مولوی چنان مجذوب این صفحه سفید عاشورا میشه که میگه اصلا باید شادی بکنید. ببینید شعرش این بود که چون که ایشان خسرو دین بوده اند، وقت شادی شد چو بگسستند بند. وقتی بندها رو پاره کردن رفتن، اصلا باید شادی کرد. حالا کسی زودی به مولوی خورده نگیره که آقا سنی مذهبه دیگه، من از آلا نام نمیبرم، اما از دو تا از عرفای نامدارمون جمله دقیقا از همین قماش پیدا کردیم. یکیشون عارفیست که عارف معاصرم هست، بعضی از همین عرفای مشهور به نام افتخار شاگردی شاگردانی ایشون رو داشتن، و یکی دیگه‌شون هم عارف است و هم فقیهه، جز بزرگان هم فقه ماست و هم عرفان ماست. هر دوتا این جملات رو دارن و به نظر حقیر بنده هر دوتا هم اشتباه رو میکنن علارغم همه جلالت و مقامشون. یکیشون داره که اگر فرمان کتاب و سنت نبود، جا داشت ما برای شهادت که وصال به حق است، یعنی شهادت سید و شهدا منظورشه، لباس شادی بپوشیم و شادمانی کنیم. در یک کتاب دیگرش از این هم جلوتر میره، میفرماید که ما باید دهه نخست محرم برای همدردی با امام حسین علیه السلام محزون و عزادار باشیم، اما پس از عاشورا که آن حضرت به سعادت شهادت رسید و مسرور شد، ما نیز باید در این سرور مشارکت کنیم. دهه دوم رو باید دیگه شادی بگیریم. به خاطر چی؟ این جشن بزرگ وصال ابا عبدالله حسین علیه السلام. خب جمله عارفانه ایست. اینها همه مجذوب اون صحنه سفیدن، اون صفحات سفید عاشورا هستن. این نفس مطمئنه ای که در این اوج معنویت خودش رو تسلیم پروردگار میکنه. اما خب از یه چیزای دیگه ای غفلت کردن. همون ماجرای مولوی اینجا هم هست. اون عارف دیگر در یادنامه ای که جناب علامه تهرانی معروف دربارشون آورده، چون خودشون کتاب چاپی چیزی ندارن، دربارشون آوردن که در ماه محرم حزن و اندو در او دیده نمیشد، بلکه سراسر ابتهاج و مسرت بود. میگفت چقدر مردم غافلن که برای شهید جان باخته غصه میخورند و ماتم اندو به پا میدارند. صحنه عاشورا عالی ترین مناظر عشق بازی است. و جملاتی داره، روز شادی و مسرت اهل بیت است. از این آدم حالا یه جمله خورده عجیبه. روز کامیابی و ظفر و قبولی ورود در حریم خدا و حرم امن و امان اوست. اینم جمله ایشون. حالا نقیصه کجاست؟ نقیصه اینها در دیدن صفحه سفید عاشورا نیست، در این که واقعا خسرو دین بندی از پای خودش باز کرد، از همین نشعه خاکی در آمد و به ملکوت اعلی شتاف و تن به ذلت نداد. این حرف درستی است، این نگاه نگاه خوب و مبارکی است، اما گیر کار کجاست؟ گیر کار در حلقه اتصال ما به ولی است که میگه وقتی او چنین شادمانی یافته و رفته، در واقع به تعبیر خود بعضی روایت هی هرچه به شهادت نزدیکتر می شد با عبدالله بشاشتر هم می شد، خب شما هم مشارکت کنید به او. حالا کتاب و سنت جلوی شما رو گرفته، گفته عزاداری بکنید، دهه دوم رو دیگه شاد باشید و اصلا جشن بگیرید. میگه اگر من این نبود، اگر این روایات متواتر نبود، اینا فکر نکنید نوز بله آدم های بیدینیان ها از مقدسترین آدم های ما هستن، از مقدسترین آدم های ما هستن. میگه اگر نبود من اصلا لباس شادی میپوشیدم، لیکن الان سمعا و طاعتا برای دین و خدا این کار رو میکنم. خب اینجا دو تا اشکال به نظر میاد که ما مخصوصا به اون فقیه بزرگوار که فقیه و عارف نامداریست دو تا حرف میشه زد دیگه از عالم طلبگی خودمون، و الا بنده قطعا خاک زیر پای نعلین ایشون هم نمیشم در مسائل همه، هم علمی هم معنوی همه چی. واقعا انسان بی نظیریست، کم نظیریست. که خب حضرت آقا ما از شما اینجور درس یاد گرفتیم، شاگردی کردیم پای مکتب شما، که احکام تابع مصالح هستند و هیچ حکم الهی بی مصلحت نیست، یک مصلحت حقیقی واقعیه داره، یه جعل نیست. حکم خدای متعال مثل چراغ سبز و قرمز مثلا راهنمای رانندگی نیست که سبزشو میریم قرمزشو میستیم میشه فردا برعکسش کرد. نه، اگر میگه نماز بخوان، یک مصلحت واقعیه‌ای در نماز هست که به جان شما میخوره و شما رو رشد میده، یه اعتبار صرف نیست، یه اصل مسلم فقهی اصولی است که همه فقهای شیعه به جز اشعری های از سنی که سنی ها هستن الا عمده به خصوص شیعیان همشون مورد اتفاقن که مصالح واقعیه دارن احکام. و فقیه بزرگوار ما از شما سوال میکنیم چطور میگی که اگر نبود احکام الهی من لباس شادی میپوشیدم؟ تأمل نمیکنه که شاید مصلحت واقعیه در همون لباس سیاه پوشیدن و عزاداری کردن است و این چیزی که به ذهن شما آمده که شادی باشه در ضد اونه و علل قاضی مفسده داره، تو رو به ابو عبدالله نمیرسونه. بلا مگر میشه ذوق شما یه ور بره، ذوق خدای متعال یه طرف دیگه بره؟ شما واقعا جا داشت شادی بکنیم، اما نمیدونیم چرا خدا گفته عذاب بگیرید. پس معلومه تو منظرت تماشات خوب نیست. و الا خدایی که میخواد همه رو حسینی بکنه و وارد بارگاه حسینی بکنه، چرا گفت شادی نکنید بشین عذاب بگیرید؟ معلومه عذاب تو رو میبره در درگاه ابو عبدالله. تمام اون صحنه‌های سفید هم سر جای خودش. اونجایی که تو دیدی خوب دیدی، اما در توصیت اشتباه رفتی. اون دستوری که میدی شبیه میشه به دستور معاویه و یزید، نه دستور امام صادق و همه بزرگان دین. البته خودش هم میگه که روایات اینجور گفتن، ما هم سمعن و طاعتن، ولی از خودش سوال نمیکنه آخه منظر تماشای من با امام صادق چه تفاوتی داره که من میگم اگر من بودم میگفتم شادی، ولی امام صادق گفته غم؟ چه حقیقتی در ماجرا دیده که من نمیبینم؟ این اون نکته اساسی است که امشب میخوایم با هم گفتگو ازش بکنیم. و اشکال دومش هم اینه که عارف تر از معصوم کیه؟ مگه غیر از اینه که ما باید تمام کشف ها و شهود های خودمون رو عرضه بکنیم به فهمه و کشف مطلق ولی مطلق خدا؟ این نکته مهم نیست ها. خیلی از اینهایی که آدم های مقدسی هن، آدم های بزرگی هن و ما دستشون رو میبوسیم، حتی ممکنه بهشون متوسل هم بشیم در حالی که معصوم نیستن و کاری هم برای ما میکنن، ولی حواسمون باشه اینها همه کلامشون اسمت نیست. معصوم فقط همون چاردان نور پاکی هستن که معرفی کردن. خب ما باید فهم خودمون رو عرضه بکنیم. خب این سید بزرگوار جاداش که عرضه بشه، فهم خودش رو عرضه بکنه. آخه من چطور نگاه میکنم در حالی که این گزارش ها رو خودم نوشتم، تو کتاب هام درس دادم و البته ملتزمم هست واقعا ها، واقعا هم ملتزم هست به اون احکام. حتی جز مستحبات شب عاشورا میگفت در خاک غلطوندن خوده. اینطور نیست که بگه حالا ما میگه ولی تو فهم من میومد که جاداش جشن بگیریم، ولی خب اهل بیت گفتن باید عذاب بگیریم، ما هم میگیریم. این نقیصش اینجاست که از اون منظر نتونسته نگاه بکنه. ولی خود اینها به ما گفتن که امام صادق شده رو عذاب میگرفت، امام رضا علیه السلام فرمود از روز اول دهی محرم پدرم موسی بن جعفر رو میدیدم غمناک بود و غمش افزود میشد تا روز عاشورا. روز عاشورایی که شما میگی روز شادی میشود یا لااقل بعد ظهرش دیگه تمام اوج مصائب اهل بیت بوده. درباره امام رضا خود شما ها برای ما گفتی ان یوم الحسین اقرع جفوننا و اسبل دموعنا، شما اینا رو به ما نقل کردی. پس معلومه منظر تماشایی خورده فرق میکنه. اگر عرضه بکنیم خودمونو به فهم عرفانی معصوم میبینیم وجود دیگه دیده. خب حالا اون غفلت اصلی چیه؟ غفلت اصلی به نظر ما اینه که بعد دیگه مقدمه میشه که غزل حافظ رو بخونم و تمام. غفلت اصلی این بزرگان اینه که ابا عبدالله الحسین علیه السلام در ماجرای عاشورا دوچار بلا شد. یک، این بلا از سوی خدا بود. دو، صحنه های بسیار درخشانی از عبودیت و بندگی از خودش نشون داد. سه، چهار، راه وصول شما به ابا عبدالله الحسین علیه السلام جشن گرفتن وصول او نیست، رفتن در بلای اوست و رفتن در بلای او با گریه است نه با شادیه. این تیکه آخر رو اشتباه کرده، بلا همه شو درست اومده. این که امام معصوم مبتلا می شود، این حرفای بسیار زیادی داره که حالا مفصل حرف زدیم، فقط یه اشاره بکنیم. آیه امامت در قرآن از ابتلا ابراهیم ربهوست. خدا ابراهیم را اول مبتلا کرد، بعد جائل للناس اماما کرد. اول مبتلا، پس بلا با امامت عجین است، حتما بلا به امامت میرسه، اونم بلاهای عظیمی که در مخیل امام میاد. عهد الهی با امام معصومه. این همون نکته است که عارف خوب میبیندش، که این رو همش از جانب خدا میبینه. از ابتلا ابراهیم ربه، خدا او رو مبتلا کرد. ابتلای ابراهیم به این بود که بچه شو برداره بیاره توی یه بیابونی بذاره و برگرده و بعد دوباره او بلا سرش بیاد و تشنگی و بده و بیاد و بعد دوباره بعد از چند سال بیاد نوجوانیشو ببینه به جایی که دامادی براش بگیره بگم برو بکشش. نه، ابتلاه دیگه. ابتلاء رسول خدا به حسین ابن علی است. ابتلاء حسین ابن علی به ماجرای کربلاست که اینجور میبینه، این اتفاقایی که میبینه، اینا همش فعل خدای متعال. ان الله شاء ان یراک قتیلا در واقع شرح همین آیه امامت است. از ابتلا ابراهیم ربه، خدا خواست مبتلا بکنه ابراهیم رو و امامت به او بده و همینجا هم میشن که الگو میشن. از همینجا هم هست که شرع صدر فل اسلام پیدا میکنن و میتونن تاریخ رو سرپرستی بکنن، نه فقط معاصرین زمان خودشون رو. چرا هنوز خون ابی عبدالله میجوشد؟ چرا هنوز مورد تأسیس؟ چون ابتلای عظیمی اتفاق افتاده براش و یک سر سوزنی خلاف بندگی توش اتفاق نیفتاده. نه او خودش. تمام اینهایی که با خودش کربلا برده قبلش فیلتر شدن. شما این برید بگردید، من میگم اگر شما مثلا میگید چرا عبدالله ببارید. من بحثم اگه رفت تو این وضع میترسم دیگه طول بکشه، میخوام کوتاه حرف بزنم که شما ممکنه سوال بکنید چرا همسر حضرت زینب کربلا نیامد. من به شما میگم از این منظر اگر به کربلا میامد کربلا این خلوصو نداشت. چرا محمد حنفیه نیامد؟ باور کنید اگر محمد حنفیه میامد کربلا این خلوص رو نداشت. یه عده ای خواست شده بودن آمدن کربلا. شما در تمام عمل اینها یک مکروه نمیبینید از ماجرای کربلا که شروع میشه. دختر چند ساله ابا عبدالله در این مسیر یک مکروه ازش نمیشنوید، حتی در اعتقاداتش. در اوج این ابتلاعات، تصورش هم برای ما سخته که این ابتلاعات رو تصور کنیم، نه ابا عبدالله صبوری میکند انا لله انا الیه راجعون میخواند، نه او یه بچه اینقدی بعد از این همه ابتلاعات در کوفه و شام از توحید حرف میزنه. این از ابتلا ربه، پروردگارش مبتلاش میکنه و او از خودش درخشانترین صحنه ها رو نشون میده. این آفرین. اونها هم متوجه این نکته شدن که فعل خداست. ان الله شاء ان یراک قتیلا. اونها هم عالی ترین صحنه رو از خودشون بروز میدن. اما گیر کار اینه، من اگر خواستم ابا عبداللهی شوم من باید چیکار کنم؟ من مثلا باید یهودی ها چون موسی یک روزی در کوه طور ملاقات کرده پروردگار رو جشن بگیرن؟ بعد جشن اینا چه ربطی به اون داره؟ او رسید چرا ما جشن بگیریم؟
از قضا گریه اولین قدم برای ورود به ابتلاء ابا عبدالله و مشارکت در ابتلاء او و سردر آوردن در اون جایی که او سردر آورد. این ذوق معصومه، فرقش با اینها. به خاطر همین ببینید من یه روایتی میگم که دیگه چون این روایت هست دلم قرصه که اینجوری در مقابل این بزرگ حرف بزنم، و الا دهانم پر از خاک بود در مقابلش اصلا نمیتونستم حرف بزنم. اسمش رو بنده فوق العاده بهش احترام قائلم، امام صادق علیه السلام، به حسب روایت درستی که جناب صدوق در ثواب الاعمالشون میاره، رحم الله شیعتنا، خدا رحمتش رو بفرسته برای شیعیان ما. همین یه جمله جواب اون بزرگواره و جواب مولوی است. شیعتنا والله هم المؤمنون، فقط شیعیان ما از مؤمنینن، ما بقی رو دیگه نگید مؤمن. اینجا فقط والله شرکونا، مشارکت کردن با ما، فل مصیبت به طول الحزن و الحسره، یعنی با حزن و حسرتشون با ما شریک میشن. در روایت ریان و دیگران هست که اگر میخوای در درجات اولیا با ما باشی عزادار بشو برای ما. این اون نکته است که غفلت واقع شده. صحنه سفید رو خوب دیدید، اما چرا میگید شادی بکنید؟ جشن شادی ما برای او چه معنایی داره؟ اگر تو میخوایی نوه در واقع بر خودت بکنی، در واقع باید بر او بکنی، ابتلاء او رو بر خودت قرائت کنی. اولا البته ابتلاء مراتبی داره، یه درجه بالاترش اینه که در کرب و بلای او سهیم بشی، گوشه ای از بلای او هم تو رو بگیره، اما در یه مرتبه نازل ترش همین قدر که روایت بلای او رو بشنوی و محزون بشی، تهیؤ پیدا بکنی، دلت آماده بشه برای این. حالا اینا رو گفتم، غزل حافظ رو بشنوید. حافظ تمام اون خوبی ها رو داره، نقصشو نداره. تو این نگاه عاشورایش یک غزلی داره که قطعا از غزلیات عاشوراییست. خیلی غزلیات حافظ رو میشه گفت توش این ایما و اشاره است، اما یه جاهای تقریبا صریح گفته درباره ماجرای عاشورا. یکی اینی که امشب میخونم، یکی اونی که درباره حضرت رقیه است که فرداش هم میخونم و همتون فکر میکنم تایید بکنید. اساتید فنم وقتی نشون دادم گفتن درسته، همینه. زان یار دلنوازم شکریست با شکایت. نگاه کنید، دو نگاه، شکر شکایت. یه صحنه سیاهی اتفاق میفته که شکایت دارم، یه صحنه سفیدی اتفاق میفته که شکر دارم. هر دوتا هم عمل توست، هر دوتا هم عمل توست. گر نکتدان عشقی بشنو تو این حکایت، نکتدانی عشق میخواد تا این شکر و شکایت رو پیدا بکنی. از یه منظر تماشای خاصی باید نگاه بکنی، متکلم نمیفهمی حرف رو، فقیه تنها نمیفهمه این حرف رو، عارف میفهمه. صندلی تماشا ان الله شاء ان یراک قتیلا میخواد. شکری با شکایت، شکری که حسینی بود و رفت کجا رفت، این خون وقتی بر زمین ریخت تا کجاها رو خدا گرفت، شکایت از این مصائبی که به سرشان آمد. اینا تو زیارت عاشورای ما هست. حمد و شاکرین علی مصابهم، حمد و شاکرین علی مصابهم، شکری است با شکایت، شکری است با شکایت. بیمزد بود و منت هر خدمتی که کردم، یارب مباد کس را مخدوم بی عنایت. چقدر ظریف گفته. بیمزد بود و منت هر خدمتی که کردم، یعنی خالصترین عمل آمد. این همون آیه سوره به اصطلاح دهره که اینها جزایی نخواستن از خدای متعال. یارب مباد کس را مخدوم بی عنایت، یعنی خدا که اینجا مخدومه عنایتی به حسب ظاهر نمی کنه. اونها خالصانه برای دین خدا جانبازی کردن، خدا توی این دنیا عنایت ظاهری بهشون نکرد، بلکه مبتلاشون کرد، بلکه مبتلاشون کرد. عنایت ظاهری که گشایشی تو دنیا براشون باشه، پادشاهی براشون جور بشه و نون چرب و مثلا شیرینی گیرشون بیاد، درست نشد، بلکه بلا. ببینید از صفحه بعد دیگه بلا رو میگه، بلا رو اول از نگاه تماشای صفحه سیاه میگه، بعد از نگاه صفحه سفید میگه. رندان تشنه لب را آبی نمیدهد کس، گویا ولی شناسان رفتن از این ولایت. که دیگه داد میزنه که ماجرای کربلا رو داره میگه. رندان کنایه از مرشدان، انسانهای کامل، انسانهای زبده. زبده های تشنه لب را آبی بهشون کسی نمیده. این ابتلا است، عنایتی خدا نمیکنه اینجا. خدا میخواد کرب و بلا بیافریند. اینجا آب نمیجهد از فرات پادر بیاره بیاد پیش ابا عبدالله، در حالی که میشد. اینجا شاهای باره میان میبندن و طوری معجزه نمیشه برای سید الشهدا که اگر میخواست میشد. توجه میکنید، رندان تشنه لب را آبی نمیدهد کس، گویا ولی شناسان رفتن از این ولایت. کسی قدر اینها رو نمیدونه. این صفحه سیاه.
اما پشتش یه باره با نگاه شکر در میاد، یعنی اون فعل خدای متعال و صحنه سفید رو میبینه. در زلف چون کمندش ای دل مپیچ، کانجا سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت. فوق العاده روح لطیفی داره حافظ، یعنی الحق جا داره، بی خود نیست. علامه طباطبایی در سجاده نمازش دیوان حافظ بوده. جناب استاد امام امیر جواد آقای تبریزی در قنوت‌های نماز نافلهشون بعضی وقتا یه بیت از حافظ میخوان: زان پیش ترک عالم فانی شود خراب، ما راز جام باده گلگون خراب کن. الله اکبر، حرف معاد میزد و تکبیر میگفت. اینجا رو واقعا حرف زده حافظ. در زلف چون کمندش، زلف چون کمند کنایه از هویت غیبی حضرت حقه. در این راه وصولی که ابا عبدالله تصمیم گرفته بره و فانی در اون بشه، ای دل مپیچ کانجا، اگر کسی خواست از در عاشقی با خدا در بیاد و تا اون به اصطلاح اوج معنا بره، سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت. از این واضح تر نمیتونست بگه ان الله شاء ان یراک قتیلا. هیچ جرم و هیچ جنایتی نیست، اما خدا خواسته اینها کشته ببینن. تو همون نگاه عرفانی سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت، یعنی خدا خواست و حسین رو کشته ببینه. چشمت به غمزه ما را خون خورد و میپسندی، یا میپسندی، هر دوتاشو میشه گفت. حالا اهل ادب میگن میپسندی بگید، ولی در هر دوتاش، یکیش به تصریح یکیش به ایهام، ماجرا به می برمیگرده. جانا روا نباشد خون ریز را حمایت. چقدر زیباست. ببینید، چشمت به غمزه ما را، غمزه این بستن و باز کردن به یه ادای خاصی است که معشوقان و دلبران انجام بدن. وقتی چشم میبنده نشانه بی عنایتی است، نشانه چشم بستنه که من فعلا بهت توجهی ندارم. چشم که باز میکنه داره دلبری میکنه. چشمت به غمزه ما را خون خورد. ماجرای کربلا، خدای متعال انگار یه چشمی سر هم گذاشت که اینها این خونشون ریخته بشه، ولی باز هم کرد و می پسندید. حالا می پسندیدم اگر بگی باز دوباره ایهام به می داره. توجه میکنید می پسندید چی؟ یعنی چی؟ می کنایه از فیضه. چشم رو هم گذاشت تا ما دشنه ای بخوریم و این فیضان الهی شروع بشه بر ما. به غمزه است. ماجرای کربلا رو از نگاه عرفانی دیدن یعنی ایجور دیدن. همین شرح توصیف ان الله شاء ان یراک قتیلا. چشمت به غمزه ما را خون خورد و می پسندی، جانا روا نباشد خون ریز را حمایت. با این کاری که تو داری میکنی، در واقع انگار تصادفاً عمل ظاهری خون ریزی که شمر باشه با عمل خدای متعال انگار تطابق کرده، و اونهایی که اسیر کلام و فقهن و رای در عرفان ندارن اینجا گیر میکنن که اگر خدا خواست حسین رو کشته ببینه پس اونها رو باید تبرئه کرد. نه، اونها سر جای خودش. جانا روا نباشد خون ریز را حمایت. این بازی که تو با ما داری میکنی، یعنی کأنه جناب حافظ از یه منظری داره نگاه میکنه که در معرکه کربلا فقط دو نفر هستن، حسین و خدا، بقیه سرابن. در این دلبازی حسین با خدا، تو در بیرون وقتی نگاه میکنی انگار خون ریز را میشه حمایت، انگار خدا خواسته که شمر عملش درست در بیاد، در حالی که خدا به حسب تشریک مجوزی به شمر نداده. اما چرا؟ در اراده تکوینی خودش و اون اراده ازلی خودش یه چیزی رو اراده کرده. در این شب سیاه هم گم گشت راه مقصود. به نظرم میاد اینجا، حالا اهل فن هستن عزیزانم، بنده فضولی میکنم معذرشون، به نظرم میاد اینجا دوربین رو حافظ دور میده، از ماجرای کربلا برمیگرده به ما، برمیگرده به راوی، برمیگرده به خودش به عنوان کسی که از دور داره تماشاگر ماجرای کربلاست. یه جایی از زبان خود ابا عبدالله و اهل بلا سخن گفت، حالا میاد بیرون، از اینجا دیگه حرف خودش رو میزنه و من و شما رو. در این شب سیاه هم گم گشت راه مقصود، ای از گوشه ای برون آی ای کوکب هدایت. ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات. اشاره به همونه. تو الان دیگه باید طلوع بکنی بعد از اون ابتلاعات و ما رو نجات بدی، راه رو به ما نشون بدی. از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود، زنهار از این بیابان وین راه بی نهایت. جان کلام این بیت و تمام. ای آفتاب خوبان می جوشدن درونم، یک ساعتم بگنجان در سایه عنایت. اوج تفاوت حافظ با مثل مولوی در همین بیت هست.
میگه او که بلا دید، او که ایجوری دید، شرطش این نیست، شرط همراهش این نیست که من براش جشن بگیرم. ای آفتاب خوبان، ای کسی که کوکب هدایت شدی، الان دیگه آفتاب خود خوبانی، می جوشدن درونم، منم در بلای تو شریک شدم، نه جشن نمیگیرم، لباس شادی بر تن نمی کنم، می جوشدن درونم، در درونم غلغله و غوغاست، کرب و بلایی برپاست در درونم، در درونم تلاطمه، در درونم گریه است، بکاه. این ماجرا ربط داره که یک ساعتم بگنجان در سایه عنایت. یعنی اینجا از مولوی جدا میشه، میگه اگر میخوای در عنایت حسین وارد بشی، راهش لباس شادی پوشیدن نیست، راهش چیه؟ جوشش درونه، که این در درون بجوشی و بگدازی برای ابا عبدالله حسین علیه السلام. اجازه بید بیت بعدش رو بگذرم، اگر شد فردا اشاره میکنم روزه بخوانم. امام صادق علیه السلام این میجوشد از درونم رو ایجور در واقع فرموده که فما انقص ذکر الحسین للعیش، فما انقص، انقص غص، غص از غصه میاد، ما میگیم غصه، غصه در لغت عربی یعنی چیز گلوگیر، چیزی که گلوی آدم گیر بکنه. میگه چقدر گلوگیر شده یاد ابا عبدالله حسین علیه السلام، گلوگیر کرده زندگی، زندگی رو تو گلوی ما گیر کرده. این فهمه برتره. البته گریه اولین پله برای ورود به حریم ابا عبدالله حسین علیه السلامه، در واقع غسلشه، غسل و طهارت ورود به کربلای ابا عبدالله، به کرب و بلای ابا عبدالله گریه برای اوست. بعد از او خبرهایی است، بعد از اون مشارکت در خون ابا عبدالله است، که انسان خون خودش رو بریزه برای ابا عبدالله حسین علیه السلام تقدیم بکنه. همین این که شما در زیارت شریف عاشورا هم تعبیر ساری، ساریم، سار من، خون من، خون من بود که ریخته شد، سار کم گفتن، ساری گفتن، که اینا به نظر میاد بیش از اینکه مشکل نسخه باشه، مشکل در واقع خواننده‌اش، ببین خواننده کی باشه. اگر انسان وارسته ایست که بالا آمده، او بگو ساری. اگر انسان ایست که تازه پیش پاست و هنوز اول راه، بگو سار کم، خون شما بود که ریخته شد. توجه دارید چی میگم؟ پس غصه برای ابا عبدالله حسین علیه السلام علی رغم همه اون صحنه‌های سفید عاشورا، رمز ورود به بلای ابا عبدالله است، و کسی تا توی این بلا نیاد سر از سر انجام در نمیاره. سلسله موی دوست حلقه دام بلاست، هر که در این حلقه نیست خارج از این ماجرا. سعدی خیلی خوب گفته، سلسله موی دوست همین ماجرا رو میگه، حلقه دام بلاست، هر کسی میخواد باید بیاد، و راه این ورود اولینش غصه دار شدن برای اون ابتلاء عظیمه. حالا غزل مربوط به حضرت رقیه‌اش رو انشالله فردا شب تقدیم میکنم، که چه دستمایه عجیبی میشه برای جناب حافظ که بتونه این حرفهای نقص، حرفهای عالی، شب قدریش بکنه ماجرا رو. خب امام صادق فرمود خیلی غصه دار شدیم. یک جمله بگم و مجلس رو تحویل عزیزم بدم. این غصه مثلا تو چقدر، تا کجا، چطوریا به اون سرور، به اون بزرگ، به اون عارف بگیم که چه میگی درباره امام زمان علیه السلام، سید همه عارفان عالم، که میفرماید صبح و شب برای جدم خون گریه میکنم. زینب کبری ورودی دروازه کوفه است بگمانم، یا ممکنه بعضی هم برای ورودی شام نقلش کرده باشن. وقتی سر مبارک ابا عبدالله حسین علیه السلام رو میبینه، خب یه مناجاتی میکنه با این سر، یک جمله داره جگر آدم رو آتیش میزنه، میگه یا حسین با این دختر کوچکت حرف بزن که قلبش از اشتیاق داره ذوب میشه. اگه میخوای بدونی غصه و گلوگیر شدن یعنی چی، یعنی این که یک کسی چنان داغدار ابا عبدالله میشه که از حریم گریه رد میشه، وارد حرم بلای ابا عبدالله میشه، بلای ابا عبدالله رو نوش میکنه، طوری که میگه داره قلبش آب میشه، ذوب داره میشه. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام عليك يا أسير الكربات ويا قتيل الأبرات،
یا سیدنا المظلوم یا ابا عبدالله السلام علی الحسین و علی